بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق عدل الهی در افعال صادره از عباد، که چطور با وجود این که هر فعلی و هر عملی از روی اختیار صاحب اون فعل صادر میشه و از طرفی هم هر فعلی و عملی به هول خدا و مشیت الهیه اون فعل خلق میشه، مثل همونطوری که صاحب اون فعل خلق میشه، خلقکم الله، الله خلقکم و ما تعملون، همونطوری که خدا صاحب هر فعلی را خلق میکنه، خود اون فعل را هم خلق میکنه و هر فعلی به خاص خدا از دست صاحبش جاری میشه. چطور هست با این وجود صاحب اون فعل در فعل خودش اختیار داره، با وجود این که به خاص خدا و با اراده خدا صادر میشه و به واسطه همین اختیار هم هست که هر شخصی، هر صاحب فعلی به فعل خودش مصاب واقع میشه، مصاب یعنی ثواب داده میشه یا معاقب میشه یعنی عقاب داده میشه. در تحقیق این مسئله که مسئله مشکلی هم هست، بزرگوار علی الله مقامه مقدماتی را بیان فرمودن و بنابر این مقدمات و بنابر تعریف اهل بیت علیهم السلام در حل این مسئله و جواب بر این مسئله شروع در حل این سوال فرمودن. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در مقدمه اول که اعتقاد بر این اختیار، اعتقاد بر عدل خدا و اعتقاد بر نفی جبر و تفویض از جمله معتقدات حق است که هر شخص صاحب ایمانی بایستی اعتقادش را داشته باشه، چه بفهمه این مسئله را یا چه نفهمه، ولی در درجه اول اون اعتقاد حق هست، اعتقاد لازمی هست در اینجا که بایستی شخص مؤمن این معتقد حق را داشته باشه، که فرمودن در اینجا که بنده ها، اشخاص، مخلوقات خدا مجبور نیستن در افعال خودشون، در اعمال خودشون که به واسطه این جبر مظلوم واقع بشن و همینطور مستقل نیستن که به واسطه این استقلال شریک خدای متعال واقع بشن، چون جبر لازمه اعتقاد به جبر کفر در صفات خداست. اعتقاد به جبر یعنی اعتقاد به عادل نبودن خدا، العیاذ بالله، اعتقاد به ظلم نمودن خدا، کفر در صفات خداست. و اعتقاد به تفویض همونطوری که اشاره فرمودن کفر در ذات خداست، یعنی شخص شریک خدا واقع بشه و هر دو خلاف ضرورت هست و هر دو معتقد باطل هست، چه جبر و چه تفویض، و اون امر بین الامرین امر اختیاره، این اعتقاد حقش هست. اما در جواب بر این سؤال، بر فهم این مطلب که انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و به سبب اعظمی که بزرگوار امام ما صلوات الله علیه مهیا فرمودن، این بزرگان این حمله علوم و فضائلشون انشاءالله به این سبب اعظم به تفهیم امام علیه السلام انشاءالله به فهم این مسئله نائل بشه. در مقدمه بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که هر مخلوقی و به خصوص انسان از دو جهت و از دو حیث ترکیب شده، یک جهت را اصطلاح فرمودن به جهت وجود و جهت دوم را اصطلاح فرمودن به جهت ماهیت. در اینجا اشاره فرمودن بزرگوار علی الله مقامه و عرض کردیم که به صرف اشارات و به صرف ترجمه عبارات مقصود بزرگوار علی الله مقامه و منظور بزرگوار معلوم نمی شد. الحمدلله به سبب بزرگواری که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، هر کدوم از این بزرگان یک مأموریتی دارن، به واسطه مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه که فهم این مسائل و فهم این عبارات بیان میشه و فهمیده میشه، به این سبب از امام زمان علیه السلام. به برکت بزرگوار علی الله مقامه در شرح معنای وجود و ماهیت، اون معنایی که معنای حق هست، نه اون معنایی که برای خودمون تعریف بکنیم یا به ذهنمون متبادر بکنیم، نه، به اون معنایی که مقصود و مراد امام هست علیه السلام و بزرگان علی الله مقامهم، و اون معنایی که واقعیت داره، همونطور خدای متعال آفریده، نه اینکه در ذهنهامون از خودمون معانی را بتراشیم. در معنای وجود و ماهیت فرمودن که وجود اون فطرتی هست که خدای متعال بر مبنای اون فطرت انسان را خلق میکنه. الطفل یولد علی فطرت الاسلام، اون فطرتی که اون کینونتی که بر طبق اون فطرت خدای متعال می آفرینه، به اون فطرت وجود گفته میشه. ارتباط به عالی، نسبت و جهت به سمت بالا، هر شخصی به واسطه التفات عالی، به واسطه فیض عالی خلق میشه و آفریده میشه. این جهت و ارتباط و نسبت با عالی جهت وجود هست. جهت دوم که جهت ماهیت باشه، فرمودن که اون مکتسباتی هست، اکتساباتی هست که هر مولود عالم غیب از جمله انسان که در احسن تقویم آفریده شده، برای اینکه متعین بشه، متشخص بشه، متکون بشه، بایستی که از عالم دانی اکتساب کنه. به مکتسبات از عالم دانی، اون مکتسبات اولیه، به اون اکتسابات میگیم ماهیت، نسبت به دانی، نسبت به جهت پایین، به این نسبت و این اکتسابات اطلاق ماهیت میشه. پس هر شخصی این دو جهت را داره، خیلی بدیهیه و خیلی الحمدلله واضحه، جهت وجود و جهت ماهیت. فرمودن که بر طبق جهت وجود حرکت کردن، بر صفت جهت وجود متصف شدن، یعنی بر صفت محمد و آل محمد علیهم السلام، یعنی بر صفت حبیب اللهی متصف شدن، باعث میشه شخص نورانی بشه و متصف بشه به صفات حبیب الله، به صفات الله متصف بشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر، آیه قرآنه، ای پیغمبر بگو هر که خدا را دوست داره من پیغمبر را اطاعت کنه، تبعیت کنه، مثل من بشه تا خدا دوستش بداره، حبیب خدا بشه. پس حبیب الله شدن یعنی متصف به صفات حبیب اللهی، متصف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام، اقتضای در جهت وجود حرکت کردن، در جهت نورانیت. خب به حکم مقابله هم معلوم میشه که اگر شخص در جهت ماهیت حرکت کنه، یعنی در جهت اون اکتساباتی که از عالم دانه کرده، که اطلاق میل، هوا، هوس، شهوات بر طبق میلش و هوای خودش اکتسابات از دانی حرکت بکنه. اینجا هم به حکم مقابله صفات شخص معلوم میشه که متصف میشه، برخلاف صفات حبیب الله متصف میشه به صفات دشمنان حبیب الله صلوات الله علیهم اجمعین، به صفات محمد آل محمد علیهم السلام دیگه متصف نمیشه، بلکه به صفات دشمنانشون متصف میشه. پس این مقدمه بعد. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که خدای متعال همونطوری که این دو جهت را در هر شخصی آفرید، هر شخصی مرکب از این دو جهت هست، مکملین خارجی، تقویت کننده ها، تکمیل کننده ها در عالم خارج، یعنی در خارج وجود شخص آفریده شدن، مکملین خارجی، مکملین خیر و مکملین شر، مکملین نور و مکملین ظلمت، که به واسطه دعوت این مکملین شخص در یکی از این دو جهت به اختیار خودش و به انتخاب خودش حرکت کنه، یا دعوت کننده به خیر را اجابت کنه از روی اختیار، یا دعوت کننده به شر را، دعوت کننده به وجود را اختیار کنه یا دعوت کننده به ماهیت را. پس اینجا عین اختیاره و عین عدل خداست، به انتخاب شخص، به اختیار شخص، از روی فهم و از روی اختیارش شخص اینجا مورد ثواب واقع میشه یا مورد عقاب. تا به اینجاش را که مختصراً بیان کردیم، تحقیقش را الحمدلله کردیم، ادامه مطلب بزرگوار هست علالله مقامه. و ان قلت عرفنا انه صالح للاختیارین ولكن نريد ان نعرف ماذا سبب اختیاره احدى الدعوتين. می فرماد که اگر سوال کنی، اگر کسی سوال بکنه، این سوال مطرح بشه براش که دانستیم که انسان صلاحیت داره برای دو اختیار، اختیار به سمت نور یا اختیار به سمت ظلمت، ولیکن میخواهیم که بدانیم، بفهمیم، معرفت پیدا کنیم که چه چیزی سبب اختیار انسان هست یکی از این دو دعوت را. البته اشاره فرمودن اینجا میخوان تفصیل بیشتر بیان بفرماد بزرگوار علالله مقامه، چه عاملی موجب میشه انسان به یکی از این دو جهت حرکت کنه. اشارهش این بود که گفتیم مکملین خارجی هستن و مکملین خارجی مطابق با نوع خلقت و ترکیب انسان قرار داده شده هست. یک حجت باطنی داریم که عقل باشه و یک حجت ظاهری داریم که انبیا باشن و اولیاء علیهم السلام، مکملین خیر. در طرف مقابل هم یک ظلمت باطنی داریم به اسم نفس اماره، به اسم میول و هواها و هوسهای رو به دانی، هواها و هوسهای به جهت ماهیت ظلمانی. در طرف مقابل هم در عالم خارج هم مکملین خارجی شیاطین هستند، شیاطین جن و انس، که دعوت میکنن این جهت درون را، این جهت ماهیت را. اینجا بزرگوار علالله مقامه میخوان با تفصیل بیشتر و با بیان اسرار خلقت، اسرار خلقتی که در اینجا نهفته شده، گنجانده شده، مطلب را تشریحش کنن. می فرماد قلتو، جواب این هست، جواب می گویم، لا شکه، شکی نیست، ان کل الاختیارین کان فیه بالقوه، که این دو اختیار، اختیار به خیر و اختیار به شر، در وجود انسان بالقوه نهفته هست، چون ازش ترکیب شده. بحیث لا یفضل احدهما علی صاحبه، به حیثی که هیچ کدام از این دو جهت بر جهت مقابلش نمیچربه، یعنی دست و پای طرف مقابل را نمیبنده، انسان را از اختیار نمی اندازه، نه جهت نور انسان را از اختیار به جهت شر می اندازه، نه جهت شر انسان را از اختیار به سمت نور می اندازه. هر کدام در جای خودش دعوت کننده انسان هست. ولا یخرج احدهما عن القوه الى الفعل الا بمکمل مقو لجهت من الجهتین. میفرماد که و هر کدام از این دو اختیار، از این دو جهت، از این دو سمت، از حالت قوه به حالت فعلیت خارج نمیشه مگر به واسطه مکمل، تکمیل کننده، مقوی، تقویت کننده‌ای که یکی از این دو جهت را تکمیل و تقویت کنند. یعنی از همون جوری که خدای متعال این دو جهت را در انسان آفریده و ترکیب کرده، همونطور هم مطابق با این دو جهت خدای متعال در عالم خارج هم از تکمیل کننده ها و تقویت کننده ها فروگذاش نفرموده، هم برای جهت خیر تکمیل کننده قرار داده، هم برای جهت شر. این هم مطلب واضح و بدیهی. و المقوی لجهت اختیار الخیر هو العالی و هو مستمر الدعوه يدعو الى الله على بصيره. والمقوي لجهت اختيار الشر هو الداني وهو ايضا مستمر الدعوه يدعو الى الجهل الاعظم. میفرماد این در اینجا معرفی میفرماد این مکملین و مقوین را، میفرماد که تقویت کننده به جهت اختیار خیر همون عالی هست، عالی هست که ما را به خودش دعوت میکنه. عالی یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام و انوار محمد و آل محمد علیهم السلام، ظهورات و جلوه های محمد و آل محمد علیهم السلام ما را به سمت عالی دعوت میکنن. اصلا برای همین آفریده شدیم، چون به واسطه حرکت به سمت عالی، انتقال به سمت عالی، ما مصاب و متنعم واقع میشیم، به نعمت خدا میرسیم. پس تقویت کننده و تکمیل کننده به جهت خیر عالی هستن. و هو مستمر رو دعوه، جهت عالی دعوتش مستمره، جهت عالی هیچ وقت فروگذاش نمی کنه، کم نمی گذاره. در صفت حجت فرمودن صلوات الله علیه که حجت علیه السلام از مراقبت خودش و محافظت خودش هیچ وقت خالی نمیشه. اگر خالی بشه چه اتفاقی می افته؟ می فرماد که این استمرار دعوت حجت هست که انزاد لکی ما، انزاد لکی ما زاد المؤمنون شیئن فردهم و ان نقصوا فاتمه لهم. حجت هست علیه السلام که مراقب و محافظه، که اگر اهل ایمان یک جایی کم گذاشتن، یک جایی اشتباهی رفتن برشون گردانه، یا یک جایی زیاده روی کردن اصلاحشون بکنه. پس جهت عالی هیچ وقت از دعوت خودش فروگذاش نمی کنه، هیچ وقت کم نمی گذاره، مستمر رو دعوه هست. یدعو الالله علی بصیره، دعوت می کنه به سوی خدا بر مبنای بصیرت، بر مبنای بصیرت حرکت میکنه به سوی خدا، یعنی چشم عقل را به واسطه قوت عقل، به واسطه اون جهت خیری که در انسان هست، انسان را به سمت خودش دعوت میکنه. و المقویل جهت اختیار شر هو دانی، اون تقویت کننده و تکمیل کننده هم که به جهت اختیار شر دعوت میکنه و تقویت میکنه دانی هست. دانی یعنی به جهت پایین، به جهت خلاف عالی. و هو و ایذن مستمر رو دعوه، او هم در دعوت خودش مستمر استمرار داره، هیچ وقت شیطان بیکار نمی نشینه. شیطان شبانه روز پیوسته در تلاش این هست که لشکرش را و جنودش را جمع کنه، اتباعش را و اصحابش را در اکناف عالم، در تمام عالم اصحابش را، تابعینش را، یارانش را پیوسته به سوی خودش جذب کنه. او هم مستمر رو دعوه هست. یدعو علی الجهل الاعظم، دعوت میکنه به جهت جهل اعظم، اون جهلی که در خلاف اون نور کلی واقع شده، به جهت جهل اعظم دعوت میکنه. فان اختار الخیر فبنظره لنفسه به توفیق الله سبحانه، و ان اختار الشر فبسوء اختیاره و خذلان الله سبحانه. اگر که این شخص خیر را انتخاب و اختیار کنه به سبب اون تقویت کننده و تکمیل کننده خیر به واسطه نظر کردن به نفس خودش هست به توفیق خدای سبحانه، چون عالی دعوتش کرده، عالی او را دعوت میکنه. میفرماد که ما اصابکم من حسنت فمن الله و ما اصابکم من سیئت فمن انفسکم یا فمن نفسه، هرچه که به شما خوبی و خیر میرسه از جانب خداست، هرچه بدی میرسه، هرچه شر میرسه به واسطه سوء اعمال خودتون هست. اگر که اختیار بکنه خیر را به واسطه این هست که نظر کرده به اون جهت خیر به توفیق خدای سبحانه، خدا موفقش کرده. و اگر هم اختیار بکنه شر را فبه سوء اختیاره، اینجا هم به سوء اختیار خودش هست، خودش نخواست که اجابت کنه دعوت عالی را، خودش نخواست که به سمت خیر حرکت کنه، اینجا به سوء اختیار خودش هست. و خذلان الله سبحانه، خدا هم خذلانش میکنه، یعنی خدا راضی نیست در اول وهله، خدا ابتداعا راضی نیست به کفر کسی، به عذاب کسی. ان الله لا یرضی لعباده الکفر، میفرماد دو مشیت داریم، یک مشیت حتم داریم، یک مشیت عزم داریم. خدا به مشیت عزم خودش راضی نیست کسی عذاب ببینه، راضی نیست کسی کافر بشه، ولی وقتی که خود شخص به سوء اختیار خودش در این جهت حرکت میکنه، خدا مجبورش نمیکنه، خدا هم خذلانش میکنه. پس اگر به جهت شر حرکت کرد به سوء اختیار خود بنده هست و خدا هم اینجا خذلانش میکنه، مجبورش نمیکنه، او را در همون جهت سوقش میده، بهش حول و قوه میده، چون خودش میخواد. اینجا خدا جبر احدی نمیکنه. فله الحمد، فله الحمد علی ان اطاعه ولا حجت له علی الله ان عصا، حمد برای خداست اگر که این شخص اطاعت کرد خدا را، جهت عالی را، در مقابل هم حجتی نداره بر خدا این شخص اگر که جهت عصیان را انتخاب کرد. اینجا حجتی بر خدا نداره، نمیتوانه بگه خدایا تو خواستی، به دست من نبود، به اختیار من نبود، اگر تو اینجور نمیخواستی من این کار را نمیکردم. نه، اینجا هیچ حجتی بر خدا نداره. خدا میفرماد که اگر من خواستم، چون تو خواستی برای تو خواستم، چون این راه را انتخاب کردی مجبورت نکردم. پس اینجا شخص هیچ حجتی بر خدا نداره. ولو کان له عذر فی اختیاره الشر کان یعذره الله ولکن لا عذر له ولأجل ذلک یعاقبه الله. میفرماد که اگر عذری داشته باشه، معذور باشه که راه بد را انتخاب کرده، خدا اولا هست به این که برای او را معذور بکنه. خدا عذرش را قبول میکرد، میپذیرفت. خدا عادل، از روی عدل حکمتش تعلق بر این میگیره که از روی عدل مشیتش جاری میشه. خدای متعال عذرش را میپذیرفت، ولی هیچ عذری در نزد خدا نداره. چون عذر نداره، چون اختیار داره، خدای متعال او را عقابش میکنه. پس تا به اینجای مطلب عبارات واضحه. در درون هر شخصی، درون خودمون، دو حیث و دو جهت را داریم. در خارج واقع هم دعوت کننده به دو حیث و دو جهت را داریم. در اختیار کردن هر کدوم از این دو حیث و دو جهت هم ما مختاریم و به اختیار خودمون هست. اگر جهت خیر را انتخاب کردیم، این به توفیق خداست. چرا اینجا به خصوص می‌فرماد به توفیق خداست؟ اگر اختیار کردیم، در ادامه عبارات معلوم میشه، چون ما در جهت ماهیت متولد میشیم. در این دنیا که متولد میشیم، ما در اراضی سبعه متولد میشیم، در زمین طبایع و شهوات متولد میشیم. اگر کسی اینجا نجات پیدا میکنه، خدا نجات خودش را از احدی دریغ نمیکنه. اگر کسی اینجا نجات پیدا میکنه، به توفیق خداست. اگر هم نجات پیدا نمیکنه، به اختیار خودش هست. خودش دوست داره در زمین طبایع و شهوات خودش فرو بره، درکش پایین تر بره، اینجا بمانه. نمیخواد خودش را بالا بکشه، خودش دوست داره. پس اگر بد میشه، به اختیار خودش هست. اگر خوب میشه، به اختیار خودش هست و به توفیق خدا به اختیار خودش هست. یعنی خودش خواسته که از این خودی خودش را بکنه، خدا هم حجت، خدا هم دستش را میگیره. این دست خدا برای هر کسی دراز شده هست. یعنی خدا دستش را، دست مددش را برای هر کسی، به نزد هر کسی میاره که دستش را بگیره. اگر نخواست کسی دستش را در دست خدا بگذاره، خودش نمیخواد. وقتی نگاه میکنیم در طول تاریخ، در احادیث اهل بیت علیهم السلام که شاهدین بر خلقت هستند و از تمام مورخین صادقتر و راستگوتر هستند، صادقترین تاریخ ها، بهترین تاریخ ها، اون تاریخی هست که حجت خدا علیه السلام بیان میکنه. اگر یک قضیه تاریخی باشه، 5 نفر مورخ بیان بکنن، بهترین تاریخ، اون این حقیقت و این واقع، اون تاریخی است که حجت خدا بیان میکنه. این یک درس. اگر خواستیم تاریخ درست و صحیح بخوانیم، ببینیم حجت خدا چه تعریف کرده. چون او شاهد بر خلقته، او خبر داره که چه اتفاق افتاده، از همه بهتر میدانه. میفرماد وقتی که دومی لحظه به درک واصل شدنش نزدیک شد، خوندیم حدیثش را از کتاب معادم الزلفا مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه. وقتی اون لحظه به درک واصل شدنش نزدیک شد و اون تابوت آتشین را مشاهده می کرد، ملعون فرستاد پسرش را، عبدالله را، پسرش را فرستاد سراغ امیر المومنین صلوات الله علیه که سری امیر المومنین را بر بالین من حاضر کن. حضرت آمدند بر بالین ملعون، شروع کرد به جزع و فزع کردن، به اظهار ندامت کردن، چون مشاهده می کرد تابوت آتشین را. حضرت به چه فرمودند؟ حضرت فرمودند که با وجود این که این همه جنایت کرده بود، این که جنایتهاش تمام شده بود، اعمالش را، جنایتهاش را مرتکب شده بود، هر غلطی که دلش خواست به جا آورده بود در این جایی که در لحظه آخرش بود، لحظه آخر. حضرت بهش فرمودن که اگر بری روی منبر و مردم را برگردانی و اون حقی که غصب کردی برگردانی، من از طرف خودم و از طرف زهرا سلام الله علیها ضمانت میکنم، من ضمانت میکنم که از گناه تو بگذری. خیلی حرفه، چقدر خدا کریمه، چقدر خدا صاحب رحمته. این همه جنایت کرده، این همه جنایت، عالی دعوتش مستمره، حتی به نسبت به شقی ترین خلق خدا، نسبت به شقی ترین خلق خدا توی اون لحظه آخر هم میفرماد بیا دست من را بگیر نجاتت میدم، اگر دست من را بگیری نجاتت میدم. و این ملعون به سوء اختیار خودش، چقدر این نفس صاحب قوت در ظلمت و در شرارت داشته این ملعون، با وجود این مشاهده‌ای که می‌کرده، عذاب‌هایی که درک می‌کرده در اون لحظات آخر، باز هم دست از شقاوت خودش بر نمی‌داره. پس عالی هیچ وقت در دعوت خودش هیچ کوتاهی و قصوری نمی‌کنه. بعضی‌ها مثل اون حدیثی که خواندیم از زرار امام باقر صلوات الله علیه و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در رساله مبارکه امانی تحقیقش را بیان فرمودن، بعضی ها فکر میکنن که ایمان و کفر یک امر انتخاباتی و سلیقگی هست که اگر شخصی را بگن مؤمنه این مؤمن باشه، اگر بگن کافر کافر باشه. نه، به همین مفتی نیست، به این مفتی و به همین امر پیشوا افتادگی نیست. خدا خیلی حجتش را تمام میکنه، خدا پیوسته حجتش را تمام میکنه، پیوسته حجت خدا دست مدد به سوی معاندین، به سوی کفار و منافقین دراز میکنه، پیوسته اینها را میخوانه. اون شخصی که این دست خیر را، این دست مدد را رد میکنه، اون واقعا نفس شقاوتی داره، نفس شقی داره، به اختیار خودش این دعوت را رد میکنه. نمونه های مختلفش را میبینیم. به همین مفتی نیست که بخوام یک کسی را لعنش بکنیم یا یک کسی را براش در سرنوشتش را بگیم این بهش بره یا جهنم بره. اون میزانی که برای ما قرار دادن، میزان ضروریات، هر کس با این میزان درست آمد، این میزانی هست که نصب کردن برای ما، با این ضرورت حق را از باطل جدا کنیم. بعد هم فرمودن که خواستید مردم را طبقه بندی بکنید، مردم در دو طبقه واقع نمیشن، در پنج طبقه واقع میشن. یعنی هر کسی حکمش با شخص دیگر فرق میکنه. یکی هست بدعت گذاشته، صاحب بدعت، این نه این هست که خدا توبش را قبول نمیکنه، خدا توبه این را قبول میکنه، این موفق بر توبه نمیشه، این شخص موفق بر توبه نمیشه، وگرنه خدا توبه هر شخصی را قبول میکنه. یکی بدعت گذاره، این موفق بر توبه نمیشه. یکی مرتد بوده، اگر ارتدادش عرضی باشه خدا توبهش را قبول میکنه، ارتدادش ذاتی باشه توبهش قبول نمیشه. باز همینجور جلوتر میام، یکی مستضعفه، یکی قاصره، یکی مقصره. اون کسی که لعنش میکنه، شخص مستضعف که هنوز تکلیفش معین نیست، فرمودن حتی در میان مستضعفین اونهایی هستن که مقصرن، تقصیرکارن، یعنی نرفته تحقیق بکنه ولی با اهل حق عداوتی نداره، این هم هنوز تکلیفش معین نیست. بر طبق همون میزانی که همون بیانی که فرمودن، ما باید بر طبق همون میزان حرکت کنیم. اینجا میفرماد که حجت خدا جهت خیر هیچ وقت از دعوت خودش دست بر نمیداره، در مقابل جهت شر هم همینطور، هیچ وقت از دعوت خودش دست بر نمیداره. از اینجا به بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد چند نکته خیلی ظریف میشن. وعلم ان الحکمه اختذت ان یخرج ما فی قوت الانسان من بدء کینونته الى الفعلیه على نهج الحکمه الکامله. میفرماد بدان که حکمت اختزا میکنه که خارج بشه آنچه در قوه انسان هست از بدء کینونتش به سوی فعلیت بر نهج حکمت کامله. و لولا ذلک لبطل النظام و فسد القوام. میفرماد اگر بر طبق این نهج حکمت نباشه، نظام الهی باطل میشه و قوام فاسد میشه. فسد القوام یعنی اون عماد و اون مبنا و اون بنایی که قرار داده شده بر طبق خودش جاری نمیشه. ولم یعرف احد خالقه و رازقه، و کسی خالقش را و رازقش را نمیشناسه به حق شناسایی. و لدل الخلق علی الاهمال المنافی للکمال، و خلق دلالت میکنن، دلالت میشن بر اهمالی که منافات داره با کمال خدا. یعنی خدا خلقتش را از روی کمال جاری میکنه. هیچ کس نمیتوانه بگه اگر خدا این کار را کرده بود بهتر بود. میفرماد در فصل خطاب، در مقدمه فصل خطاب، اگر کسی بگه حجت خدا اگر این طور بود این کار را میکرد، اگر این کار را کرده بود بهتر بود، این شخص از اسلام خارج میشه، مرتد میشه. بهترین کار اون کاری هست که خدا کرده، بهترین کار اون کاری هست که حجت خدا کرده. عقل سلیم، نه عقل موج، عقل سلیم بهتر از اون کار خدا و بهتر از کار حجت خدا را نمیتوانه تصور کنه. میفرماد خدا وقتی که میخواد خلق کنه، آفرینش را بر منوال خودش، بر روش و حکمت خودش جاری کنه، به کمال این کار را انجام میده، به بهترین روش، به بهترین منوال، بر مبنای حکمت خودش. کسی نمیتوانه بر خدا ایراد بگیره، خورده بگیره. میفرماد خدا اینجور آفرینش را انجام میده. اینجا توضیح میفرماد فَإِذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْحِكْمَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَدْعُ الْإِنسَانِ فِي عَالَمِ الظُّهُورِ مِنْ غَايَةِ الْبُعْدِ و یتدرج شیئا بعد شیئا فی مدارج صعود و یستکمل شیئا بعد شیئا الى ان یبلغ غایت الکمال المقصود من الخلق. می فرماد که پس هنگامی که واجب هست که بر ترتیب حکمت باشه خلقت انسان، خلقت نظام آفرینش، واجب هست که بدء انسان، آغاز انسان در عالم ظهور از غایت بود و دوری باشه، و شیئا بعد شیئا پله پله، درجه به درجه در مدارج صعود تکمیل بشه و بالا بیاد و ترقی کنه. وقتی خدا میخواد انسان را بیافرینه و هر شیء را، خدا هر شیء را چجور میافرینه؟ از قوه به سوی فعل، از بالقوه به سوی بالفعل میافرینه. اینجور نیست که همینجور روز اول که آفریده بشه در اون نهایت فعلیت خودش باشه. نه، از بالقوه قدم برمیداره به سوی بالفعل شدن. در عالم امکان، در عوالم امکان اینجور خلقت خدا صورت میگیره. پس در نتیجه اول بدء خلقت، اون اول خلقتی که هر شیء، هر انسانی آفریده میشه، در غایت بعد از مبدأ، یعنی در اون حالتی که هیچ فعلیتی نداره، در اول فعلیت خودش آفریده میشه، پله پله استکمال حاصل میکنه، شی به شی، تدریج به تدریج، درجه به درجه بالا میره و ترقی میکنه. هر انسانی، هر موجودی، هر مخلوقی اولش از نطفه آغاز میشه، از نطفه آغاز میشه، بعد همینجور سنین طفولیتش، نوجوانی، جوانی، سن پیری تا به حد موتش میرسه. در تمام آفرینش، در تمام خلقت، در نوع موجودات این قاعده جاری و ساری هست. این مبنای حکمت خدا هست. هر چیزی یک وقت تولدی داره، یک وقت طفولیتی داره، یک نوجوانی داره، یک جوانی داره، یک حد اعلا قوتی داره، بعد یک حد رو به ضعف گذاشتنی داره تا به حد موتش میرسه. پس از روز اول به فعلیت نمیرسه، از روز اول در غایت بعد از مبدأ متولد میشه. همین مثال را بزرگوار علی الله مقامه بیان میفرماد در قصب خلافت. تمام کارهای خدا و حجت خدا صلوات الله علیه از روی حکمت جاری میشه. میفرماد چرا قصب خلافت صورت گرفت؟ اگر قصب خلافت صورت نمی گرفت ایمان مؤمنین بالفعل نمی شد. مثل اینکه یک بچه 2 ساله را بخوان ببرن سر مدرسه بنشانن، چقدر اذیت میشه، میسوزه این بچه. بخوان تربیتش کنن، یک بچه 2 ساله را به عنوان یک فرد 14 ساله بخوان تربیتش کنن، میسوزه، آتش میگیره، مغزش خوش میشه. میفرماد قصب خلافت واقع شد که این تدریج صورت بگیره، چون در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه در روز قدیر آدم متولد شد، تازه الان روز تولد آدمه. اگر قرار باشه پدر این آدم بخواد تربیت بلوغ را بر این طفل جاری بکنه، این طفل رشد نمی کنه. باید این ابرها، این پرده های ظلمات ما بین این آفتاب ولایت و این طفلی که تازه رویده ما حائل بشه، پرده بشه، بتوانه مثل فصل بهار این گیاه نورسته از پس پرده های ابر آفتاب را دریافت بکنه. اگر اول زمستان که تموم میشه همون فصل تابستان بشه که رویش حاصل نمیشه. اینقدر باید هوا ابری باشه، این ابرها حائل ما بین آفتاب و این گیاهان باشن که این نور خورده خورده کم کم به این گیاه برسه، رشد بکنه، بعد فصل تابستان میشه. پس این قصب خلافت را از روی حکمت جاری کردن. اگر این قصب خلافت جاری نمیشد، اصلا اون مؤمنین ضعیف که اصلا ایمانشون بالفعل نمیشد، همونجا میسوختن، به حد فعلیت نمیرسید. میفرماد انسان هم همینطوره، انسان هم باید اول متولد بشه. این نهج حکمت خدا هست، در غایت بعد از مبدا، یعنی در غایت بعد از عقل، از آفتاب عقل، از اینجا متولد بشه، بعد کم کم این آفتاب عقل در سرزمین انسان، در مملکت وجود انسان کم کم طالع بشه که بتوان انسان به اون فعلیتش برسه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.